اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. خیلی خوش آمدیم به برنامه زندگی ادامه داره، برنامه‌ای که از رادیو فصلی پخش میشه، ویژه بچه‌های نابینا. و یه چیزی رو من یادم اون موقع ها میگفتم، الانم یه بار بگم، وقتی میگیم این برنامه ویژه افراد نابیناه، نه اینکه افراد عادی به این برنامه گوش نکنن، اتفاقا اگه اونو گوش کنن فکر کنم یه چیزایی دستگیرشون بشه که یه جایی به دردشون بخوره، یعنی یه جایی که حتما به دردشون میخوره. بنابراین این برنامه برنامه‌ای که هم ویژه افراد نابیناه، هم ویژه افراد بینا. رادیو فصلی یه شماره پیامک داره 301055، یه شماره تلفن هم داره 2265343. تازه روابط عمومی صدا و سیما هم یه شماره سه رقمی داره 162. از هر کدوم از این سه راه وارد شین، خوبه، میتونید به ما نظراتتون رو انتقال بدید. سوال برنامه رو مطرح میکنم. سوال ما این هسته، شما تجاربتون از رویارویی و برخورد با افراد نابینا چی هستش؟ اما بریم سراغ این که برنامه زندگی ادامه داره امروز از چه بخش هایی تشکیل شده. در بخش پرونده یک موضوعی رو براتون انتخاب کردیم که جناب امیر سرمدی عزیز این موضوع رو برای شما پیگیری خواهند کرد. بخش مهارت‌های تحرک و جهتیابی بخشی هستش که آقای دکتر بهرام جدیدی این بخش رو برای شما اجرا خواهند کرد. و مهمانخانه، بخشی که شهرز حسینی با یک مهمان دوست داشتنی مصاحبه خواهد کرد. خب بریم سراغ بخش پرونده و اجرای دوست عزیزم امیر سرمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه زندگی ادامه داره در رادیوی فصلی. امروز میخوایم مسئله ای رو پیگیری بکنیم و به داستانی بپردازیم که یکی از مشکلات و معضلات نابینایان کشورمون محسوب میشه و اون هم برمیگرده به مناسب سازی معابر شهری و کلن بحث مربوط به مناسب سازی که نابینان مشکلات جدی رو تو این زمینه دارن در کشور ما. در همین ارتباط میخوایم گفتگو بکنیم با آقای حسین امیرانی، رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور. آقای امیرانی خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و گرامی.
خواهش میکنم. آقای امیرانی، میخواستم در خصوص در واقع شرح وظایف و اقداماتی که بهزیستی کشور در خصوص مناسب سازی برای افراد معلول در واقع جزء شرح وظایفش هست توضیح بدین که در چه حوزه هایی خلاصه میشه.
بله، در رابطه با سوالی که فرمودید، به هر حال در رابطه با بحث مناسب سازی به موجب قانون سازمان بهزیستی مهمترین وظیفه‌ای که عهده‌دار هست مطابق با ماده 2 قانون جامعه، به ویژه ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون جامعه، وظیفه نظارت بر حسن اجرای اقدامات سایر دستگاه‌ها و همینطور گزارش‌گیری و نهایتاً ارائه گزارش به هیئت محترم وزیران هست که در این رابطه از سال گذشته دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور تشکیل شده و یک روند روبه رشدی رو بر مسئله نظارت بر اقدامات سایر دستگاه‌ها در حال طراحی و انجام هست. ما به فضل الهی و هم همت و همکاری کارشناسان محترم موفق شدیم از 6 ماهه دوم سال 91 تا 6 ماهه اول سال 91 نسبت به طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها توفیق پیدا کردیم که در 6 ماهه دوم 91 داره 92 داره اجرایی میشه، که امیدوار هستیم با جدول زمانبندی که در حقیقت برای این فرایند طراحی شده نهایتاً بتوانیم عملکرد تمام دستگاه‌ها رو بر اساس دو محور، یک وظایف ذاتی که در قبال موضوع مناسب سازی و به خصوص حقوق شهروندی افراد معلول دارن، و دوم اون وظایف مشخص و مصرحی که در قوانین خاص به ویژه قانون جامعه حمایت از حقوق معلول ماده 2 نامه اجرایی اون یا ماده 9 ماده 169 برنامه 5 توسعه بند 9 قانون کنوانسیون حقوق معلولین و بسیاری از قوانین دیگری که به نوعی برای خیلی از دستگاه‌ها وظایف خاص مشخص کرده انشالله بتونیم ارزیابی داشته باشیم و نهایتا انشالله گزارشون رو بتونیم به هیئت محترم وزیران اعلام کنیم.
بعد اجرای این قوانین به عهده چه نهادی است؟
ببینید، در رابطه با بحث مناسب سازی همه دستگاه‌ها وظیفه دارن، به دو شکل هم وظیفه پیدا می‌کنن. یک، همه دستگاه‌ها یک وظیفه عمومی دارن که مطابق با متن ماده 2 قانون جامع وظیفه دارن تمامی ساختمان‌ها، اماکن و حتی تجهیزات خود را متناسب با نیاز همه افراد من جمله معلولان و جانبازان معزز در حقیقت مناسب سازی بکنن و قابلیت بهره برداری بکنن. یعنی هر ساختمانی که عنوان ساختمان با کاربری عمومی و دولتی داره در وزارتخانه ها و سازمان ها باید همچین شرایطی رو داشته باشن. خب متاسفانه وضعیت موجودمون وضعیت خیلی مناسبی نیست. خیلی از فضاها و اماکن رو داریم که برای گروه های معلولین به ویژه نابینایان، معلولین جسم حرکتی که با ویلچر و عصا حرکت میکنن خب خیلی مشکلات خاص وجود داره، لذا این یک وظیفه عمومی است. یک سری وظایف هم برای خیلی از دستگاه به شکل وظایف خاص در قوانین مرتبط به ویژه قانون ماده 2 قانون جامع و آیین‌نامه اجرایی اون مشخص شده که در اون رابطه هم لازم هست که دستگاه‌ها به وظیفه خودشون عمل بکنن.
مشاهده شده در مکان‌های عمومی حتی نقاطی که خود شهرداری هم مناسب سازی رو صورت داده به وسیله حالا اون مکان‌های برجسته‌ای که برای نابینایان تهیه شده، حتی مشاهده میشه که در کنار اینها یا در سر راه خود این مکان‌ها بعضن یا تیر چراغ برق یا درخت هست و یکی از مشکلات دیگه که نابینان با اونها روبرو هستن برمیگرده به خودروهایی که در معابر عمومی پارک میکنن و مشکلات جدی رو به وجود میاره. چه در واقع برنامه‌ای دارید که این از نظر قانون به صورت قانون در بیاد و برخورد جدی بشه؟ حالا اون بحث فرهنگ سازی هم که یه بحث دیگه ایه.
ببینید، همینطور که خودتون فرمودید یک بخش این قضیه واقعا باید اقدامات فرهنگی صورت بگیره، البته یک بخشش هم در قالب اون مدیریت جامعه شهری باید حل بشه. یعنی واقعا مشکلی که همکاران محترم شهرداری ما دارن و به حق هم عنوان میکنن که میان اقداماتی برای بهسازی و مناسب سازی خیلی از مسیرها انجام بدن، متعاقبا توسط سایر دستگاه‌ها کند و کارهایی صورت میگیره که متاسفانه اون در حقیقت استانداردهای لازم رو به هم میزنن و حتی شرایط عادی رو برای افراد عادی رو هم دچار اشکال میکنن. این یک مطلب. مطلب دیگه ای که به هر حال باید همه مقید باشن این باشه که باید استاندارد رو رعایت بکنن، یعنی اقدامات این چنینی که خیلی هاش میتونه از سر رفع تکلیف باشه، حالا چه در بهسازی بخش پیاده‌روهای ما باشه، همون نمونه که خودتون فرمودید مسیر هدایت نابینایانی که بره به تیر چراغ برق بخور، خب این عملا یه کار رفع تکلیفه. یعنی عملا نه تنها ما در حقیقت دست نابینامون رو نگرفتیم که اون رو دچار مخاطره هم میکنیم که این باید انجام بشه. باز اشاره درستی کردید، ما در بخش دیگری که واقعا دچار اشکال هستیم در بحث سیستم های حمل و نقل هست که واقعا بسیاری از گروه های معلول ما جسم حرکتی و حتی نابینایان ما در این رابطه هم دچار معضلاتی هستن، چه در سیستم ناوگان اتوبوس، چه در تاکسی رانی و حتی به ویژه در بحث مترو که خب باید این مسائل دیده بشه. حالا یه بخشی داره اقداماتی انجام میشه، منتها به یک جنبندی اگر بخوایم داشته باشیم اینه که اقدامات ممکنه حتی یه جاهای پرحجم هم باشه، اما این اقدامات در حقیقت خیلی استاندارد نیست، همگران نیست، اثر بخشی لازم رو نداره. فرض میکنیم الان ما مترو رو مثال میزنیم، مترو یک زنجیره حرکتی ورود و خروج پیوسته رو باید داشته باشه. ما در حقیقت الان در شرایطی که الان مترو داریم که حتی نسبت به چند سال قبل میتونیم بگیم اتفاقات خوبی افتاده
بله.
اما داریم با زبان بی زبانی میگیم که معلول ما، نابینای ما مکلف است که در یک ایستگاه های خاصی سوار و پیاده بشه. حتی زنجیره حرکتش از جهت وارد شدن به مترو و خارج شدن هم تکمیل نیست.
یعنی دقیقا همینطور، فقط در خود سالن های مترو این اتفاق میفته.
یک جاهایی ما، تازه میگم در بعضی از ایستگاه ها، یک جاهایی ورود ما مشکلش حل شده با آسانسور، خروج مشکل داره. یک جاهایی خروج مشکل حل شده، ورود مشکل داره. زمینی که در تمامی ایستگاه ها این قضیه درست دیده نشده.
همینطوره. حالا آقای امیرانی، من امیدوارم اسخای میکنم به علت وقت کم برنامه، من امیدوارم همین ستادی که بهش اشاره کردید در واقع در دبیرخانه‌ای که ستادی که در کشور شکل گرفته باعث بشه تمامی این مباحث توسط همون نهاد در واقع پیگیری بشه تا این تداخلات دستگاه‌های دولتی به وجود نیاد، تا مشکلات در واقع روز به روز نه اینکه کم بشه حتی بیشتر هم بشه.
دقیقاً همینطوره. حالا من این نکته‌رم عرض بکنم، این اقداماتی که ما از سال گذشته تاکنون داشتیم خوشبختانه داره نتایج مثبتی نشون میده. یکی از مهمترین آثارش این هست که یک حرکت و جریان سازی در کل استانهای کشور صورت گرفته. الان تعداد قابل توجهی از استانهای ما در حقیقت به ریاست و استانداری ها ستادهای مناسب سازی رو تشکیل دادن. حتی در تعداد زیادی از شهرستانهای ما کمیته های مناسب سازی به ریاست فرمانداری ها و به دبیری ادارات بهزیستی ما شکل گرفته که دارن این قضیه رو در دورترین شهرستان‌های ما حتی دارن پیگیری میکنن.
درست.
و امیدوار هستیم در سطح ملی هم اتفاقاتی بیفته. من یک نکته فقط اینجا میخوام عرض بکنم که از بعد بحث نظارتی، ما درسته در قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین به عنوان سازمان گزارشگیر در حقیقت تعریف شدیم، ولی به لحاظ اون ظرفیت سازی حقوقی و اون اقدامات حقوقی که ما میتوانیم انجام بدیم خیلی دست ما باز نیست.
درست.
ما حتی دست نیاز به سمت سازمان‌های مثل سازمان بازرسی کل کشور و امثاله هم دراز کردیم که انشالله سازمان های ناظر در سطح بالاتر برای این موضوع انشالله نظارت بکنن، چرا که قوانین کاملا روشنه، وظایف کاملا در این مواد قانونی که حالا در حوصله برنامه شما نمی گنجه کاملا روشن برای همه دستگاه ها دیده شده که انشالله همه دستگاه ها به وظیفه خودشون در این امر مهم انشالله عمل بکنن.
درسته. تشکر میکنم آقای امیرانی. امیدواریم که در واقع این مباحث هر چه زودتر عملیاتی باشه تا بهبود حاصل بشه در شرایط رفت آمد برای معلولین خاصه نابینایان کشورمون. تشکر میکنم که در این مصاحبه ما رو همراهی کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خب شنوندگان عزیز، انشالله در برنامه بعد با یه بخش پرونده دیگه در خدمتتون خواهم بود. خدا نگهدار.
ممنونم از دوست خوبم امیر سرمدی. اما سوال برنامه‌مون رو یک بار دیگه تکرار میکنم و اون این استش که شما به ما بفرمایید که تجربه هاتون از رویارویی و برخورد با افراد نابینا چی هستش. راه ارتباطیمون هم که همچنان تغییر نکرده، 22653403055 و یه سری راه های دیگری که فکرم الان دیگه فرصتش نباشه همه رو بخوام از اول ریز بریز براتون بگم. فقط شما یه خاطره از من طلبکارین که اینو موقعی که آقای دکتر جدیدی اومدن رو خط من براتون تعریف کنم، بچه‌ها میریم سراغ صحبت‌های دکتر بهرام جدیدی. بسیار خوب دوستان عزیز شنونده‌ای که این لحظه رو اختصاص دادیم به شنیدن برنامه زندگی ادامه داره، میخواییم بریم سراغ بخش مهمانخانه، بخشی که شهروز حسینی اجرا میکنه و هر دفعه یک سوژه خیلی خوب پیدا میکنه و یک نابینای موفق و نخبه و در واقع باش گفتگو میکنه در این بخش. این هفته هم یک مهمان بسیار عزیزی رو انتخاب کرده که خودش حتما به موقع خودش توضیح خواهد داد و گفتگوش رو هم آغاز خواهد کرد. مهمانخانه رو بشنوید با اجرای شهروز حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده. یک مهمانخانه دیگه و مهمان دیگری که این هفته قرار هست باش گفتگو بکنیم. مهمان امروز برنامه ما بازیگر در عرصه تئاتر، نمایشنامه خوانی و نمایش‌های رادیویی و رادیو تئاتر هست و نویسنده و حتی کارگردان نمایش‌های رادیویی و تئاتر. محمد محقق عزیز سلام، وقتت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
محمد چند سالته؟
من 23.
محمد رو من از بچگی میشناسم چون توی مدرسه با هم درس میخوندیم، بزرگ شدیم. از همون بچگیش تئاتر دوست داشت، سبب چهارم ابتدایی بودیم فکر میکنم اولین کارش رو کرد که با هم هم بودیم اتفاقا، اگه یادت باشه اسمش ماه مهربان یا همچین چیزی بود. چی شد کلن که وارد این عرصه شدی؟ چند ساله و چه اتفاق افتاد که اصلا رفتی به این سمت؟
با همونجه که خود دفته علاقه از بچگی در من داشت و از همون دوران دبستان و این خواهم، بعد به مرور با دوران راهنمایی به نوشتن و به دیدن خیلی علاقه من بیشتر شد و همینجور گفت از این علاقه تا که سال 85 به صورت جدی وارد راه شدم و الان 7 ساله که به صورت مستمر دارم کار میکنم. از سال 86 خودم شروع کردم به کارگردانی و بازی به نمایشم خانی ها و خدمتون هست کنم که تا حالا 3 نمایشم خانی کارگردانی کردم، 3 رادیو تاس کارگردانی کردم و 1 نمایش محیطی کارگردانی کردم و 1 نمایش صحنه‌ای و دور 2 نمایش صحنه‌ای هم بازی می کردم و حالا یه سری کارهای دیگه.
خب چند تا از کارهای شاخص تو حالا تو هر زمینش میگی برامون؟
آره، من نمایشنامه خوانی هایی که داشتم و با نمایشنامه به نام قهر ملاقات شروع کردم، بعد یک نمایشنامه بود به نام هتل مرگ اثر آندره مورا، کار بعدی بود سال 87 خوانی تا سال 88 وقت اوشتاد و سنچای کارگردانی کردم، مثل نیل سایمون بود که به سایت رادیو تئاتر کانتا فشر شد، سال 89 رادیو تئاتر بودش که پدر نمایشنامه یوهان آگوست استرینبرگ بودش که به فرزند نیاوران کارگردانی کردم روی صحنه بودم و سال 91 هم کارگردانی رادیو تئاتر کردم در دوره تئاتر دانشگاهی 15 دورهش به نام فردا و فردا و فردا و امسال سال 92 هم توی صحنه جشنواره تئاتر دانشگاهی 16 دورهش نمایش اندر هدایت نفیسه استاد جلال تهرانی کارگردانی کردم که خودش ها گفتم محفظ شدم لوح تقدیر کارگردانی بخش صحنه دانشگاه سایر رشته ها رو بگیرم و پارسال هم برای بازی توی نمای رادیو تئاتر در بانک 15 دوره جشنواره تئاتر دانشگاه محفظ شدم که لوح تقدیر بازیگری مرد رو به بخش رادیو تئاتر جشنواره دریافت.
درسته. کارگردانی تئاتر میکنی به خصوص حالا تئاتری که روی صحنه هست، چطوری این کار انجام میدی؟
والا خدمتتون عرض کنم که خب میگم من سال 85 کارم شروع کردم همراه با هنرجو و دانشجوهای تئاتر که از دوستای خوب من بودن و همیشه همراه من بودن و لطفشون و اعتمادی که با من داشتن همیشه شامل حال من شده. میگم با کارگردانی نمایشنامه خوانی شروع کردم، بعد به واسطه علاقه‌ای که داشتم رادیو تئاتر رو کارگردانی کردم و بعد از 6 سال به این نتیجه رسیدم با توجه به متنی که وجود داشت و من در خدمت نسل جوان که فضای کوپه قطار بودش، با تشویق دوستانم احساس کردم که بنا به تجربه که کسب کردم و با دوستان بازیگری که میخوام کار کنم، کسی هستن که نزدیک 3-4 سال توی کار من بازی میکنم، باشون دوستی دارم و با هم همکاری میکنیم و شناخت خوبی از هم پیدا کردیم و با کمکی که از دستیارام میگرفتم فهم کردم که میتونم این کار انجام بدم و پس این گرفتم که این ریسک رو بکنم و خدا رو شد این کار انجام دادم و البته من خودم نباید بگم ولی بنا به بازخوردهایی که گرفتیم فکر میکنم که شده، حالا باز نمیدونم ولی امیدوارم که حداقل آبرومند تونسته باشم.
آره بیشتر از اون جهت پرسیدم که به هر حال چون مشکل بینایی داری حالا ممکنه مثلا سختی داشته باشی که خب توضیح هم دادی که دستیارات خیلی اینجا برات
در همونجه که خود میدونی. خب من به حال از دوران کودکی حالا بینایی بیشتری داشتم و به مرور از سن نوجوانی
کمتر شده، پس بینایی
شده و به هر حال یه سری چیزها از همون موقع به هر حال تاثیر خودش رو گذاشته.
کسانی که دور و برت هستن، همکارات حالا یا دوستانی که داری، چی جوریه؟ تعجب نمی‌کنن که مثلا این نامینا این میشه مثلا همچین کاری بکنه؟
حالا یه شوخی داریم که همیشه اونا به من میگن تو ما رو سر کار گذاشتی. یکی از دوستانم که خیلی اصرار داره که به همه اثبات کنه من اونا رو سر کار گذاشتم.
حالا بازخورد جدیش چی بوده؟
بازخورد جدیش هم والا همیشه دوستانم فقط میتونم بگم به من لطف داشتن و فکر میکنم که بهتر باشم خودشون گوزی بدم، ولی همیشه به من لطف داشتن، همیشه خوب از من یاد کردن و همیشه سعی کردن به خوبی از من یاد کنم، همراه هم باشم و به شوخیش هم میگم همون چیزی که گفتم و البته معمولا از نظر خودشون شوخی نیست، خیلی جدی میگن.
آه و بعض وقت جدی هم میشه.
آره.
آه خب بامد بالاخره ما این سوال از همه مهمونامون میپرسیم، هر مهمونی که میاد ما این سوال ازش میپرسیم. یه نابینای موفق قطعا یک کسی تو زندگیش بوده که خیلی کمکش کرده، اون فرد تو زندگی تو کی بوده؟
بعد در اصلا این شکل که من واقعا پدر مرحومم و مادرم هستم نقش مهمی توی زندگی من داشتم و همیشه من تشویق کردن به کاری که دوست دارم، ولی دوستان من هم خیلی نقش مهمی داشتن. من واقعا همیشه خدا رو بابت این قضیه شکر میکنم که یکی از بزرگترین نعمتاش و اون هم داشتن دوست خوبه به من اعطا کرد و یکی از دوستای عزیزم که 19 ساله باهاش دوستم هم بزرگترین نقش رو میتونم بگم تو زندگی من بود.
بسیار عالی، ما ازت تشکر میکنیم که حضور پیدا کردی تو برنامه ما و خیلی خوشحال شدیم از موفقیتایی که به دست آوردی. فقط یه آهنگ رو ما میخوایم تقدیمت بکنیم.
والا من خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و خیلی متشکرم از دعوتتون. آهنگی که بخوام بگم آهنگ نانوشته از رضا یزدانی یا آهنگ دیگه ای به خودت از رضا یزدانی.
ما یه کار از رضا یزدانی تقدیمت میکنیم. خیلی متشکرم ازت.
قربانت،
خیلی زحمت کشیدی.
قربانت شما.
خداحافظ. قربانت
خب ما چند وقت پیش توی یکی از ایستگاه‌های مترو بودیم و داشتم خیلی آروم با عصا میومدم برم به طرف حالا محلی که مورد نظرم بود. یکی از افراد حالا بینا به من گفتش که میتونم دقایقی کمکتون بکنم و باهاتون یه مسیر رو طی بکنم. گفتم خواهش می‌کنم، خوشحال میشم. حالا مسیر رو بهشون گفتم و ایشون بلافاصله بازی خودشو کنار دست من گذاشت و ایشون گفت که بگیر و من گرفتم و تو طول مسیری که داشتیم با هم می‌رفتیم ایشون نوع راهنماییشون یه طوری بود که من حس کردم که ایشون این کار رو برای اولین بار نیست داره انجام میده، حتما نابینایی رو قبلا به این شکل راهنمایی کرده. ازش پرسیدم، گفتم که شما در نزدیکی خودتون نابینایی رو دارین در بین اقوامتون یا دوستانتون اینها؟ گفتش که نه، این اولین باره که من در واقع دارم یک نابینایی رو حالا کمکش میکنم و یه مسیر رو باش طی میکنم. گفتم خب واقعا نوع رفته آمده شما یه طوری هستش که قشنگ معلومه که اطلاعات دارین. بهش یه پاسخ جالبی من داد و گفتش که خیلی اتفاقی دیدم یه آقایی داره میگه که تو رادیو داره میگه که اگر میخوان یه نابینایی رو حالا کمکش کنین، یه مسیری رو راهنماییش کنید، اینجوری راهنمایی کنی. من خیلی مشتاق شدم، پرسیدم گفتم چه برنامه‌ای بود من گوش بدم و اینا؟ دقیقاً آدرس و نشونی برنامه ما رو دادن و بعدش که من حالا بهشون گفتم که ماجرا اینجوریه، حالا من خودم گوینده اون برنامه هستم و سردبیر اون برنامه هستم، ایشون باورشون نمیشد. حالا به هر حال اینو گفتم که بگم که آی دکتر جدیدی، مباحث شما مؤثر واقع شده و ما از این بابت خیلی خوشحالیم و خیلی خوشحالیم که شما تونستین به این اندازه تاثیر بذارین روی مردم جامعهمون. سلام عرض میکنم، بخش مربوط به شما رو میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم و متشکرم از توضیحاتی که در ابتدا شما فرمودین. خدا رو شکر میکنم و این رو خدمتتون عرض میکنم که ما همیشه آرزومون این بودش که زکات این مطالبی رو که یاد گرفتیم به نوعی ادا بکنیم. موقعیتی پیش اومده و تونستیم تا اونجایی که امکاناتمون اجازه میداده از عهده این مهم بر بیاییم. تشکر میکنم. ما در جلسه گذشته در خصوص روش‌های استفاده از عصا صحبت کردیم، روش مورب که مربوط به محیط‌های آشنا بود رو توضیح دادیم. در این جلسه در خصوص روش لمس صحبت می‌کنیم. معمولاً روش به دست گرفتن عصا به این گونه هستش در روش لمس که در محیط‌هایی که ناشنا ما تردد می‌کنیم، مثل خیابونا، ساختمان‌های اداری، مراکز خرید، پارک‌ها و امثاله، از این روش استفاده میشه. در این روش باید که ما انگشت اشارمون صاف روی دسته لاستیکی عصا رو به سمت مسیری که دست حرکت به اون سمت داریم باشه، انگشت وسطی و چپ اون رو کنترل می‌کنن و دو تا انگشت دیگه در زیر دسته عصا رو نگه می‌دارن. دستی که عصا رو در اختیار داره در مرکز بدن و کاملا به سمت جلو پایین‌تر از حد کمر قرار می‌گیره. بازوی دست عصادار چسبیده به پهلوی بدن هست. در این حالت مچ دستی که عصا رو در اختیار داره باید به راحتی به طرفین بدن خم و راست بشه. اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم. دست فقط تا مچ تکون می‌خوره و ساعد بدون حرکته. در این روش شونه هامون به سمت مقابله و دست بدون عصا هماهنگ با پای مخالف حرکت میکنه. در هر قدم نوک عصا هماهنگ با حرکت پاها و به اندازه عرض شونه ها در جلوی بدن یه بار سمت راست و به دنبال اون سمت چپ زمین رو لمس میکنه، به شکلی که وقتی عصا به سمت راست حرکت میکنه پای چپ به جلو میاد و زمانی که نوک عصا سمت چپ رو لمس میکنه پای راست به جلو گام بر میداره. در این حالت موقعی که فرد نابینا در پشت حرکت عصا بر روی زمین هستش، یه گام هایی رو بر میداره که حالت موزونی دارن و نوک عصا هم با جاهایی تماس پیدا میکنه که گام های بعدی فرد نابینا بر روی اون نقاط قرار فرود بیاد. بنابراین احتمال خطر سقوط توی چاله های موجود در مسیر و یا برخورد موانع موجود توی مسیر تا حد کمر فرد به حداقل میرسه. یه نکاتی رو در خصوص شناسایی مسیر و موانع موجود در مسیر با کمک عصا وجود داره که انشالله در برنامه آینده به اونها اشاره میکنم. شاد و موفق باشین. شما رو به
خیلی ممنونم آقای دکتر جدیدی عزیز. انشالله در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود و از مطالب جذاب شما استفاده خواهیم کرد. خب ممنونم از همراهیتون با برنامه زندگی ادامه داره و اینکه ناگهان چقدر زود دیر می شود. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
کجا گمت کردم تو این شب جاری، هنوز می خوابم.